دوستان عزیز، انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت دارد. وقتی ما بتوانیم از زاویه دید طرف مقابل و مشکلات او بنگریم، احساس تنهایی از او گرفته شده و به عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین نیاز او که احساس ارزشمندی و مهم بودن است پاسخ مثبت داده ایم. زمانی که بتوانیم دوستان و اطرافیان خود را در مواقع لزوم یاری بدهیم و از آنها یاری بگیریم، به قانون طلایی دوستی و همدلی با دیگران عمل کرده ایم. محمد ابن ابی عباد درباره این خصوصیت امام رضا علیه السلام روایت می کند: یک بار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد. امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد. دیگران امام را به آن شخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید و او را دلداری می داد که طوری نشده است. رفتار محبت‌آمیز امام رضا علیه السلام نه تنها در مورد مسلمانان وجود داشته، بلکه غیر مسلمانان نیز از آن بهره‌مند بودند. عزیزان، طبق تحقیقات، آدم‌های همدل گرایش به بخشندگی بیشتر دارند و نسبت به رفاه دیگران از خود علاقه نشان می‌دهند. آنها همچنین روابط شادتری را تجربه می‌کنند و از احساس رضایتمندی بیشتری برخوردارند. همدلی در وجود انسان‌ها باعث می‌شود که همه نسبت به هم احساس خوبی پیدا کنند و ظن و بدگمانی را کنار بگذارند. برعکس، بدون همدلی و دلسوزی جهان تاریکی را تجربه خواهیم کرد که امید در آن جایی ندارد. محمد ابن ابی عباد درباره این خصوصیت امام رضا علیه السلام میگوید: شبی امام رضا علیه السلام میهمان داشت. در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد. میهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند. امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود: ما گروهی هستیم که میهمانان خود را به کار نمی گیریم. شیعیان و محبان راستین اهل بیت علیهم السلام به درستی آموختند که دوستی و همدردی با دیگران و دستگیری از مستمندان و نیازمندان باید در متن زندگی آنها قرار داشته باشد. این رهنمود طلایی قرآن کریم است که مؤمنان واقعی همواره سهمی از مال خود را برای نیازمندان کنار گذاشتند و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود. در پیام‌های درس‌آموز رضوی نقل شده است: روزی امام در جایی نشسته بود که یکی از شیعیان بر ایشان وارد شدند. امام از او پرسیدند: آیا امروز چیزی را انفاق کرده ای؟ عرض کرد: خیر. امام فرمودند: پس چگونه امید داری که خدا دوباره به تو نعمت دهد؟ انفاق کن ولو آن که یک درهم باشد. دعای هفتم صحیفه سجادیه. بار الها بر محمد و خاندانش درود فرست و به نسیم رحمت خود در آسایش را بر من بگشا. به طوفان قدرتت سلطه اندوه را از سرم دور دار و در هم شکن. به سینه پرشکوم شمیم عنایت بیفشان. به خواسته آتشناکم شربت شیرین اجابت بنوشان و باران رحمت و گشایش دلپذیرت را بر من ببار. دلم را در بند گرفتاری ها مخواه تا از عمل به فرائض و نظر به سنت باز نماند. مهربانا، از غبار سختی ها که بر من نشسته دلتنگم و از کدورت دشواری ها اندوهناکم. تنها تو می توانی که غبار سختی از من بزدایی و از وادی دشواری بدرم آوری. پس با من چنان کن، هرچند شایسته آن نباشم، ای صاحب بلندترین تخت پادشاهی. زندگی زیباست، هر روزت را در لحظه حال زندگی کن. به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن. آرامشتان افزون باد به مدد او که دلها و یادش آرام میگیرد. خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان اسطوره قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مینا برای ادامه تحصیل به جرمنی مهاجرت می‌کند. او علاقمند به کارهای هنری هم هست و در این زمینه هم فعالیت داره. دوستش مژگان هم بین وطن‌دارها آدم با نفوذی است و با بیشتر اونا آشناست. مینا در یکی از مهمانی های مژگان با نیکه دیدار میکنه. نیکه یکی از خواننده های معروف افغانستان است که مینا او را خیلی دوست داره. او همه آهنگ های نیکه را شنیده و هر زمان هم که نیکه آهنگ جدید میته، او آهنگ زودتر از هر کس دیگه میشنوه. در مهمانی مژگان، نیکه و مینا با هم گپ میزنن و ای گپ زدن چند ساعت طول میکشه. نیکه شماره موبایلش به مینا میده و از او میخواد شعرهایش برش بفرسته. مینا هم ای کار انجام میده. بعد از چند روز نیکه به مینا زنگ میزنه و از او درخواست میکنه با او به مسافرت بره و یک اتاق هم در هتل اجاره کنن. مینا از این پیشنهاد جدکم میخوره و خیلی خفه میشه. اما باز هم به نیکه چیز نمیگه، بلکه خیلی محترمانه به نیکه مسیج میده که نمیتونه به این سفر بره. نیکه هم هیچ جوابی نمیده. یک سال از این ماجرا تیر میشه و مینا به یک پروژه مستند که درباره هنرمندان افغانستان است دعوت میشه. مینا متوجه میشه که نیکه هم جزءی از این پروژه است. او علی‌رغم میلش همراه مژگان با مدیر پروژه گپ میزنند که نیکه از راه میرسه. نیکه با دیدن مینا جد کم میخوره و به مدیر میگه اگه مینا در این پروژه باشد او حاضر به همکاری نیست. این رفتار نیکه با اسمش مینا همه چیز بر مژگان و مدیر تعریف کنه. دوستان عزیز، با ادامه این داستان همراه باشید.
ای تو
چرا این چیزا رو زودتر با من نگفتی تو مینا؟
راستش نمیخواستم چهره نیکه خراب شوم. او هنوزم بر من یک اسطوره است.
اما تو باید به من میگفتی.
چیزی نبود مژگان جان، یک پیشنهاد بود که من رد کردم.
گوش کو مینا جان، شنیدن این قسم داستان ها آدم بسیار متاثر میکنه.
احمد خان، حالا میخواین چی کار کنین؟ مینا رو از پروژه حذف میکنین؟
راستش من خوش ندارم که با نیکه در این پروژه باشم.
نه ما دلیلی برای حذف مینا ندارم. من مدیر این پروژه هستم. ما باید تصمیم بگیرم که کی باشه کی نباشه. نه نیکه.
اما این پروژه بدون نیکه هم نمیشه.
مهم نیست. اخلاق از هر چیزی برای من مهمتر است.
باورم نمیشه. یعنی شما حاضر هستین که به خاطر من نیکه را از این پروژه حذف کنین؟
بله. چرا نه؟ من از خودت حمایت میکنم مینا جان.
تشکر. اما با نبودن نیکه فروش کار خیلی پایین می آیم.
نیکه دوستم است. خیلی بهتر از شما او را من می شناسم. ای اواخر بسیار مغرور شده. شهرت باعث شده فکر کنه که هر کار می تانه انجام بده. من با نیکه تماس می گیرم. می گم یا می آیه یا یک نفر دیگر به جای خودش می مانم. شما تشویش نداشته باشید.
گپای مدیر به من دلگرمی داد. خیلی خوش شدم که از من حمایت کرد. مژگانم گفت که هیچ تشویش نداشته باشم. بعد از چند روز مدیر به من تلفن کرد و گفت وقتی به نیکه گفته که یک نفر دیگر به جایش میمانه قبول کرده که در پروژه باشم. مدیر از من خواست در این رابطه هیچ گپی به نیکه نزنم و اگر باز هم موردی پیش آمد حتما به خودش بگویم.
خب نیکه، این سوالات است. مینا از خودت پرسان میکنه و خودت هم جواب میتی. سیز؟
درسته سا، درسته.
همگی آماده باشن، ضبط میشه. 1، 2، 3.
خب میریم سراغ سوال مهم و اساسی. چی شد که خودتان به موسیقی روی آوردین؟ یا بهتر بگویم، چی شد که خواننده شدین؟
کات، این چه قسم طرز سوال پرسیدن است ها؟
چی شده؟
وقتی یک آدم بی‌سواد روبروی ما قرار میتن واقعا حالم بد میشه. احمد خان تو را میگم.
چی شده نیکه؟ چرا فیلم برداری متوقف کردی؟
یه آدم حتی نمیتونه یک سوال درست بخونه. من با 20 سال سابقه کار قرار داری پیش یک آدم بی‌سواد که خواندن و نوشتنم نمیفهمه؟
من خواندن نوشتن نمیدونم. من دکتری میخونم آقای محترم.
دکتری میخونه؟ چی اصراری داری این آدم اینجا باشه احمد خان؟ ای هم آدم یک نفر از سرک می آورد اینجا بهتر میتونست اجرا کنه تا ای.
لا حول ولا نیکه، تو کاری به نحوه سوال پرسان کردنش نداشته باش. جواب رو بتی.
مگرم میشه کاری نداشته باشم؟ احمد خان ای چه وضعست؟ عمل کرده ضعیفی زن روی من تاثیر منفی میمانه. من نمیتونم.
مگه من چی گفتم ها؟ من خود چیزی نگفتم.
بله
نیکا، داری در کار من دخالت میکنی، متوجه هستی یا نه؟
من کوشش میکنم کار کنم کار بهتر برایم. باور کن دلسوز خودت هستم، تو دوست رفیقم هستی.
اجازه بدی تو دوستم هستی رفیقم هستی، اجازه بدی من کار خود انجام بدم.
طرفی دختره گرفتی؟
گوش کن
چه دروغ برات گفتم ها؟
من اجازه نمیتونم به من توهین کنی آقا.
کسی توهین نکنه با تو هم کار ندارم.
شما توهین میکنی آقا.
به توهین هم نکنه.
خواهش میکنم مینا جان، خواهش میکنم بان خودم این مسئله رو حل میکنم. برو بیرون یک هوایی بخور، نیم ساعت دیگه فیلم برداری شروع میشه.
بچشه
همین نیم ساعت هم استراحت کنین خوب است.
من رفتم بیرون و روی نیمکت نشستم، خیلی عصبی بودم. بعد از نیم ساعت مدیر به من زنگ زد که بیایم. نیکه آرامتر شده بود، باورم نمیشد ما عاشق ای آدم بودم. اسطوره من جلوه چشمایم فرو میریخت. نیکه از هر فرصتی بر توهین به من استفاده میکرد. من کاری کرده نمیتونستم، سعی میکردم روی کارم تمرکز کنم، اما تحقیرهای او تمام نمیشد.
خب مانده نباشی مینا جان، بهتر است که بری هتل. فردا صبح کی ساعت 7 بجه صبح باید اینجا باشی.
بچشم
یک لحظه صبر کن، بر سبا من کوشش کن کالای بهتری در جانت کنی. اینجا وطن خونه است، قسمی را میری با این کالا.
پوشش شما به خود مربوط است آقای محترم، نه به شما.
تو فکر کردی کی هستی ها؟ تو تمام عمرت هم تلاش کنی بازم به من نمیرسی.
نکه بس کن دیگه.
نه سواد داره نه هوش نه تجربه ما.
نه
قواره تام خوبه. یک لحظه اجازه بدی.
نه که تو رو میگم بس کن دیگه.
قواره تام که قواره چطور است؟ خودت در آینه دیدی اصلا؟ کالا پوشیدنت که دیگه هیچ، کلگی از پیشت میگروزن.
بس کن نکه، بس کن. مینا جان چرا استاد هستی؟ برو ناوقت میشه، برو.
بچشم با امان خدا.
با امان خدا.
در راه رسیدن به هتل گریه میکردم. چطور یک آدم میتونه قهقیر باشه؟ چطور میتونه از تحقیر دیگرهای قلزت ببرم؟ چرا من به نیکه علاقه داشتم؟ وقتی رسیدم هتل همه آهنگای نیکه را پاک کردم. هر آهنگی از او در موبایلم بود همه را پاک کردم. بله
سلام مینا جان، خوب هستی؟
چرا باز من زنگ زدی؟ چی میخوای تو؟
اوه چقدر بدخوی. یقین بدخوی نباش عزیزم.
به من نگو عزیزم، من گپی با تو ندارم.
ولی من دارم، باید ببینمت.
من نمیخوایم که ببینمت به هیچ وجه.
مطمئن هستی؟
البته که مطمئن هستم. فردام که فیلم برداری خلاص شود دیگه هیچ وقت نمیبینمت.
ای من این پیشنهاد به هر دختر دیگه داده بودم قبول کرده بود، تو لیاقت نداشتی.
واقعا بیشرم هستی، باید متاسف هستم.
او شد به گپ زدنت باشم، میفهمی با کی گپ میزنی؟ تو کسی نیستی، من میتونم تو را لیش کنم زیر پایم. اینجا قد نفوذ دارم که نمانم نفس بکشی. میتونم کار کنم هیچ کس با تو کار نکنم، یه قدرت دارم، متوجه باش مینا.
گوش کن، هر کاری که دلت هست بکن، دستت خلاص.
همی گپت هست ها؟
بله.
تو هیچ وقت پیشرفت نمی کنی، هیچ چی هم در زندگی نمیشی. تو کسی نیستی، امیال هم البته کسی نیستی. یعنی گپ مرا گوش کن، بهتر از پس بری افغانستان سرزمین کار کن، بچم بر شیر گوارا بدوشی، به درد همی کارا میخوری.
بسیار پست هستی نیکم، خیلی پست هستی.
دختره بیچاره بی‌هنر بدبخت.
روز آخر فیلم برداری بدترین روز عمرم بود. با گپایی که نیکبم از زده بود هیچ تمرکزی نداشتم. حالمش خوب نبود. مدام اشتباه میکردم و با هر اشتباه نیکب باز هم جلب دیگرا مرا تحقیر میکرد. به هر سختی که بود او روز تمام شد و من از او پروژه خلاص شدم. تحصیلات تابستان دوتم نمانم. احتمالا پاییز برمیگردم.
من خیلی دلم تنگ شده.
خب بیا با هم بریم.
نه فعلا آمادگیش ندارم. راستی تو هم او خبر شنیدی؟
کدام خبر؟
یک زن از نیکه شکایت کردم.
چی؟ از نیکه؟
ها انال نیکه قرار است که بره دادگاه. نه تنها این زن که چند زن دیگام از نیکه شکایت دارن.
از چی خاطر؟
فکر میکنی از چی خاطر؟
قبل از این نیکه برمه یک اسطوره بود. کاش هیچ وقت از نزدیک نمیدیدمش.
من خودم راستش فکر نمیکردم که تو آدمی باشم. در این زمانه نمیشه به هیچ کس اعتماد کرد.
درست است. باید بعضی آدم ها را از دور دوست داشت. هیچ وقت با اونا نزدیک نشد.
درست است.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با مجموعه قصه های کهن پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. همچون گذشته نخستین بخش برنامه ما معرفی ادبیات عامیانه فارسی است و همراه شما عزیزان ویژگی های این گونه قصه ها را بررسی می کنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته درباره ویژگی‌های قصه‌های عامیانه صحبت کردیم و چند خصوصیت آنها چون نقش راوی، خرق عادت، مطلق گرایی و نداشتن زمان و مکان را بررسی کردیم. یکی دیگر از ویژگی‌های قصه‌های عامیانه کلی‌گرایی است. در قصه‌های عامیانه به کلیات و احوال اکتفا می‌شود و به جزئیات و خصوصیات روحی و اخلاقی شخصیت‌ها توجهی نمی‌شود. در این داستان‌ها شرح وقایع و امور به صورت کلی بیان می‌شود. برای مثال شاهی دو پسر دارد، یکی خوب و یکی بد. دلیل خوب بودن یا بد بودن پسرها ذکر نمی‌شود. خصلت‌های افراد اغلب جنبه عام و همگانی دارد. مثلا خصلت پهلوانی رستم، قهرمان شاهنامه فردوسی که از بد به تولد با اوست، بر هر فرد پهلوان غیر از رستم نیز قابل تطبیق است. اگر در قهرمانی یا شخصیت شریری تحولی صورت بگیرد، این تحول در حد خوی و خصلت اوست و در واقع تحول بنیادی و روحی و روانی نیست. در قصه‌های عامیانه شخصیت‌ها نمونه‌های کلی هستند از خصائل کلی و جهان‌بینی‌های کلی. این کلی‌گرایی باعث شده که شخصیت‌ها از انسان‌های عادی جدا شوند و به عنوان نمونه و الگویی از خصلت‌های عمومی و کلی بشر عرضه شوند. دوستان، یکی دیگر از ویژگی‌های قصه‌های عامیانه این است که شخصیت‌های این قصه‌ها در سخن گفتن همسان هستند. در این قصه‌ها قهرمان‌ها را نمی‌توان از نحوه مکالمه و سخن گفتنشان از همدیگر تشخیص داد. اختلافی میان شاهزاده ادب آموخته و تربیت یافته با عامه مردم نیست. زنان مانند مردان صحبت می‌کنند و کودکان همچون بزرگان. در این قصه ها نمیتوان خصوصیات روحی و خلقی شخصیت ها را از گفتگوهایشان دریافت کرد.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
تقدیر و سرنوشت در قصه‌های عامیانه نقش اساسی دارد. شخصیت‌های این قصه از سرنوشت محتوم خود نمی‌توانند بگریزند. آنها تنها سرنوشت‌های متفاوتی دارند. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران قصه‌های عامیانه، قهرمان حقیقی این قصه‌ها تقدیر و سرنوشت است. شخصیت‌های قصه‌های عامیانه همه بازیچه دست سرنوشت هستند و همچون پرکاهی در دستان سرنوشت در چرخشند. شگفت‌آوری و شگفت‌زدگی از دیگر خصوصیات قصه‌های عامیانه است. خواننده در تمام طول داستان حس می‌کند که راوی قصه سعی دارد خواننده یا شنونده را با ماجراها و حوادث خلق و ساعه و خرق عادت به اعجاب و شگفتی وادارد. ممکن است این تمایل از آنجا ناشی شود که در اصل این قصه ها برای گفتن و نقل کردن خلق شدند و بعدها به صورت مکتوب در آمدند. نقال و داستانگوی این قصه ها مطمئن بود است که در هر جلسه نقالی شنوندگان جدیدی خواهد داشت که بیان این ماجراها برایشان تازه است. دوستان، یکی دیگر از ویژگی های قصه های عامیانه استقلال حوادث است. قصه های بلند عامیانه از حوادث مستقل تشکیل شدند و این حوادث در عین حال که به خودی خود تقریبا کاملند، رابطه غیر مستقیم با هم دارند که پیرنگ ابتدایی قصه های بلند را به وجود می آورند. همراهان ارجمند، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم و اکنون با هم قصه این هفته را می شنویم. در این قصه از اعمال خارق العاده و دوستان خارق العاده و حیوانات قدرشناس که از ویژگی های قصه های عامیانه است استفاده شده است. بر اساس روایت های ثبت شده توسط آرنه تامسون، این داستان به شکل های مختلف و روایت های گوناگون در داستان های سرزمین های دیگر از جمله سوئد، نروژ، اسکاتلند، فرانسه، لهستان، ترکیه، اسپانیا، فنلاند، روسیه و جرمنی آمده است. روزی روزگاری پادشاهی دختری داشت که در حسن و زیبایی شهره آفاق بود و هرچه خواستگار برایش می آمد آنقدر مشکل پیش پایش می گذاشتند که دمش را بگذارد روی کولش و دست از پا دراستر برگردد. یک روز مرد کچلی 5 تا نان گذاشت در بقچه و راه افتاد که به خواستگاری دختر پادشاه برود. یک روز مرد کچلی 5 تا نان گذاشت در بقچه و راه افتاد که به خواستگاری دختر پادشاه برود. همینطور که می رفت به جنگلی رسید. دید وسط جنگل دیوی نشسته و طوری دندانهایش را به هم فشار می داد که انگار چند روز از چیزی نخورده. پیش خودش گفت این حیوان گرسنه است. خوب است این نانها را به او بدهم. کچل بخشه نانش را به دیو داد و خواست برود که دیو رو کرد به کچل و گفت ای کچل، یکی از موهای مرا بکن و برو. کچل گفت موی تو به چه درد من می‌خورد؟ دیو گفت بالاخره یک روز به کارت می‌آید. کچل یک مو از دیو کند و راه افتاد. همینطور که می‌رفت به سر چشمه ای رسید. دیو دومی سر چشمه نشسته و از سرما می‌لرزید، طوری که دندانهایش به هم میخورد که انگار چله زمستان است. کچل پیش خودش گفت این حیوان سردش است. خوب است کتم را در بیاورم و روی شانش بیندازم. او بیشتر از من سردش است. کچل کتش را در آورد و روی دیو انداخت و خواست برود که دیو گفت ای جوان، یکی از موهای مرا بکن و با خودت ببر. کچل گفت آخر موی تو به چه دردی من میخورد؟ دیو گفت حالا تو موی مرا ببر، روزی به کارت میآید. کچل هم یکی از موهای دیو را کند و به راه افتاد. رفت تا به رودخانه ای رسید. دید یک ردیف مورچه میخواهند از آبی بگذرند، اما یکی یکی درون آب میفتند و خفه میشوند. کچل چوب بلندی برداشت و پیش پای مورچه ها پلی درست کرد. میخواست برود که صدایی شنید. دید پشت گوشش مورچه‌ای هست. مورچه گفت ای جوان، یکی از موهای مرا بکن و برو. کچل گفت موی تو به چه درد من می‌خورد؟ مورچه گفت من پادشاه مورچه‌ها هستم. این خوبی که تو در حق ما کردی را فراموش نمی‌کنیم. شاید روزی کمکی هم از دست ما ساخته باشد. کچل موی مورچه را هم کنار موی دیوها لای دستمالش گذاشت و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا رسید به قصر پادشاه. در زد و کسی آمد دم در و پرسید ای جوان چه کار داری؟ کچل گفت آمدم دختر شاه را خواستگاری کنم. پرسید برای چه کسی؟ کچل گفت خب معلوم است، برای خودم. مرد رفت و خبر را به پادشاه داد و گفت: پادشاه به سلامت باد، کچلی آمده دم در قصر و میگوید میخواهم از پادشاه دخترش را خواستگاری کنم. پادشاه گفت: بروید حمام را آماده کنید و کچل را درون حمام بیندازید. حالا بشنوید از حمام که چه حمامی بود. پادشاه دستور داده بود حمامی ساخته بودند و آن را 7 شب و 7 روز گرم می کردند و هر کس به خواستگاری دخترش می آمد او را می فرستاد به این حمام. کسی هم زنده از این حمام بر نمی گشت. کچل را راهنمایی کردند و در حمام را نشانش دادند و گفتند: اگر دختر پادشاه را می خواهی اول باید در اینجا حمام بگیری. کچل نزدیکتر که شد فهمید که چه خبر است و آدمیزاد از اینجا زنده بر نمی گردد. دیوارهای حمام از گرما سرخ شده بود و خزینه از آب جوش پر بود و قلقل می کرد. یک دفعه یاد دیو دومی افتاد. موی دیو را آتش زد و به یک چشم برهم زدن دیو حاضر شد و گفت: ای جوان، چه امر و فرمایشی داشتی؟ کچل حمام را نشان داد و حال و حکایتش را گفت. دیو گفت: نگران نباش. سپس نفس عمیقی کشید و تمام گرمای حمام را درون سینه‌اش فرو برد و حمام سرد شد. صبح شد و آمدند و در حمام را باز کردند. دیدند کچل رفته وسط خزینه و حمام بانگرمی مانند سردخانه شده بود. رفتند و خبر را به پادشاه رساندند. پادشاه گفت: اشکالی ندارد، بروید و باروی همش را باید بخورد، وگرنه سرش را از بدنش جدا می کنیم. آمدند و شرط را به جدا می کنیم. آمدند و شرط را به کچل گفتند. کچل دستش را به سر کچلش برد و همینطور که سرش را می خاراند یاد دیو اولی افتاد. موی دیو را از لای دستمال در آورد و با آتش اجاق گرفت. در یک چشم برهم زدن دیو حاضر شد. غذاها را حاضر و آماده درون 300 سینی به ردیف گذاشته بودند. دیو با اشتها همه غذاها را خورد. خبر به پادشاه بردند که پادشاه به سلامت باد، کچل همه غذاها را خورده و یک دانه برنج هم باقی نگذاشته. پادشاه گفت: خب کاری میکنم که این بار جان سالم به در نبرد. همان ارجمند، ادامه این ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. و ما رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزان که با برنامه خودتان قصه های کهن پارسی همراه بودید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است. ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم صحتتان خوب باشه، روزگارتان خوش و جانتان جور باشه. با مدت 25 دقیقه خدمتتان هستیم تا انشالله مسائل صحی و بهداشتی رو با شما در میان بگذاریم. امید از شما هم همراه ما باشین و این بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. امروز یک بحث بسیار شیرین، یک بحث بسیار خوب و ارزشمند را مخصوصا برای خانم ها و همشیره های گرامی داریم که امید است مورد توجه کل مرد و زن و خانواده ها قرار بگیره، مخصوصا کسانی که همسر دارن و زندگی مشترک دارن و میخواین مادر شوند. امروز میخواییم راجع به تغذیه در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. خوراکی ها، تغذیه در دوره حاملگی یا شکمداری. امروز در این ارتباط خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم لادن گیاهی دکترای تخصصی علم تغذیه هستیم تا در ارتباط با ضرورت‌های تغذیه در دوران حاملگی و بارداری با ایشان صحبت‌های لازمه داشته باشیم. ای که نقش تغذیه در دوران حاملگی و بارداری چه قسمی است، چه نقشی داره و چه فوایدی داره و چقدر اهمیت داره، خانم حامله قبل از اینکه حتی حامله شود باید آیا توجهی به غذاهای خاص و مخصوص داشته باشه، لازم است که قبل از حاملگی هم این مراقبت ها توسط خودش و فامیل و خانواده برای او صورت بگیره وقتی قصد داره که انشالله اولاددار شود و حامله شود، سوی تغذیه و تغذیه نامناسب چی مسائلی را ممکنه به وجود بیاره هم برای سلامتی خود یک مادر و همه طور برای سلامتی جنینش و طفل در بطن و شکمش. اینا را میخواییم مورد بحث قرار بدیم و ضرورت و اهمیتش را اینجا بیان بکنیم. چی غذاهای واقعاً باید در این دوره مصرف شوه و چی چیزهایی نباید مصرف شوه. ای که بعضی ها میگن که اگر شما یک غذای خوب، یک تغذیه خوب داشته باشین، خب نیازی به مکمل ها و ویتامین ها نیست. بعضی ها میگن نه، حتما باید بعضی ویتامین ها و مکمل های صنعتی هم باید مصرف شوه. اینا رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم. برحال میخواییم که او اهداف و برنامه های دقیق علمی را که خانم های حامله باید در زندگی معمولی خود برای تغذیه مناسب و متعادل داشته باشن اینجا مورد گفتگو قرار بدیم که امید است مورد توجه شما قرار بگیره. غذاهای مثل سبزیجات، سیفیجات، میوه‌ها، مواد پروتئینی، بر حال همه اینها میتونن نقش در سلامت داشته باشند. در ماهای مختلف حاملگی اینا چه قسمی باید مصرف شود، در دوره‌های مختلف، سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم حاملگی چی چیزهایی را باید فامیل و خانواده و خانمای حامله مد نظر قرار بدن، افزایش وزن در دوران حاملگی، بعد از حاملگی چطور باید بتونن خانم ها با وزن قبلی خود برگردن، همه اینا انشاءالله مورد بحث قرار میگیره. امید است که همه شما ها از جمله خانمای محترمه ما را در این برنامه همراهی بکنن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی مرد پذیرا باشین خانم دکتر لادن گیاهی، تشکر از لطف شما که قبول زحمت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد کارهایی که یک خانم قبل از حامله شدن و باردار شدن برای تغذیه مناسب خود در نظر داشته باشه بفرمایین که چه نکات و مواردی را باید از نظر تغذیه و خوراکی ها خود خانم ها، مادر و پدر و فامیل و خانواده باید مد نظر قرار بدن. خانمی که قصد باردار شدن و حامله شدن دارن چه شرایط باید داشته باشه، ای آمادگی های از نظر جسمی چه قسمی باید باشه، از نظر خوراک و تغذیه و اینها چه مسائلی هست، اینا را اگه بگوین ممنون میشه.
عرض سلام دارم خدمت شما. ما برای اینکه بتونیم یک بارداری خوبی رو شروع بکنیم قطعاً با یک آغاز خوب باید شروع بشه، یعنی ما هر چی که مادری که قصد بارداری داره بتونیم از نظر وضعیت سلامتی وضعیتش بهینه‌ای رو براش فراهم بکنیم قطعاً بارداری بهتر و فرزند با شرایط بهتری متولد میشه. خب یکی از شاخص‌ها برای اینکه ما بدونیم مادر در وضعیت بهینه قرار داره وزن مادر پیش از بارداریه.
بله.
قطعاً شروع بارداری با وزن بالا و اضافه وزن میتونه عوارض برای خود مادر و در واقع جنین به همراه داشته باشه. بنابراین همیشه تاکید ما اینه. وقتی میگیم داریم تغذیه بارداری صحبت میکنیم شما کاملاً درست فهمید. دقیقاً از 2 تا 3 ماه قبل از بارداری این داستان شروع میشه و در واقع تغذیه زوجین از قبل از بارداری روی کیفیت نطفه و سلامت نطفه تاثیرگذار هستش.
بله، پس 2-3 ماه قبل باید اقدامات و مراقبت‌ها شروع شده و مد نظر باشه، یعنی پیش از اینکه حامله شوه باردار شوه باید این مراقبت‌ها شروع شوه. خب این تغذیه سالم خانم دکتر که گفته میشه شامل چیست؟ چی چیزهایی بیشتر مصرف کنن بخورن یا چی چیزهایی نباید بخورن؟
تغذیه سالم چیزی هستش که شما رو تو وضعیت تعادل نگه داره. بنابراین دریافت شما باید دریافت متعادلی باشه از مواد غذایی مختلف، گروه‌های غذایی مختلف. انرژی دریافت شما یک بار دریافت کافی باشه. دریافت پروتئین با کیفیت شما باید به اندازه باشه. نسبت صحیحی از منابع پروتئینی حیوانی و گیاهی باشه.
بله.
حالا اگر فردی دچار اضافه وزن یا ریسک بیماری‌های مختلف داره، تأکیدمون اینه که منابع پروتئین دریافتیش رو بیشتر از منابع گیاهی باشه. دریافت منابع کلسیم، منیزیم بسیار مهمه. دریافت کافی فولیک اسید و در واقع ویتامین های گروه ب خیلی مهمه. ما کلی ویتامین و ماده معدنی داریم که تمام اینها رو میتونیم با دریافت یک بشقاب غذایی متعادل از صبح تا شب در واقع به بدنمون برسونیم.
بله.
مقدمه ای که شما گفتین که آیا واقعا ما باید با مکمل ها بارداری رو شروع کنیم؟ بارداری رو فقط با مکمل میتونیم به انتها برسونیم؟ همیشه گفتیم مکمل اسمش روشه، تا اون غذای دریافتی به عنوان پایه کافی نباشه اون مکمل هم اثر مکملیش رو نخواهد داشت. پس برنامه غذایی کامل یعنی اینکه من انرژیم کافی باشه، پروتئینم کافی باشه، نوع پروتئینم مهمه، چربی دریافتی نوع چربی خوبی باشه، منابعی که خیلی چربی‌های حیوانی اشباع هستن، اینها مشکل ساز هستن، همون چیزی که سلامت عموم بدن ما رو در واقع به نوعی حمایت میکنه، همون هم سلامت باروری و خون رسانی بهینه به جنین رو فراهم میکنه.
بله.
خانمی که قصد بارداری داره حتما باید نسبت به اینکه تیروئیدش مشکل نداره، منابع یود رو خوب دریافت میکنه، دریافت اسید فولیکش کافیه، از قبل اطمینان حاصل بکنه. بنابراین الان کاملا روتین هست که ما یود و فولیک رو در واقع به خانمهایی که قصد بارداری دارن متخصصین زنان پیشنهاد میکنن و تجویز میشه و همینطور خیالمون جمع باشه که کمبود ویتامین د رو رفع کردیم. با کمبود ویتامین د شروع نمیکنیم بارداری رو. خانمی که تخمدان پلیکیستیک داره، ریسک دیابت درش هست، با آمادگی های خاصی برای اینکه مقاومت به انسولین درش کاهش پیدا بکنه باید بره جلو، یعنی یک برنامه غذایی داشته باشه که حداقل نوسان قند خون رو بتونه در طی روز این فرد داشته باشه. ولی اینکه مثلا ما بگیم که یک سری غذاها هستن خیلی عالیه، اگه شما میخواید باردار شید پس با این غذاها رو حتما بخوری، اینا رو اصلا نخوری، اون اصلا چیزی نیست جز قند و شکر و چیزهایی که سفیدن و در واقع انرژی زیاد دارن اما مغذی نیستن. ما تأکیدمون هستش که انرژی رو محدودتر و ارزش غذایی رو بالاتر ببریم.
بسیار خوب. اینال کمی اگه جزئی تر صحبت بکنیم، ای که تغذیه مناسب و سالم باشه، مثلا در ماه اول، روزها و هفته های اول حاملگی و بارداری چه غذاهایی باید مصرف شوه خانم دکتر؟ با چی موارد باید توجه داشته باشن خانم ها و خانواده و فامیل؟
تو ماه اول بارداری همون نیاز اسید فولیک که گفتیم خیلی مهمه. تو 4 هفته اول منابع غذاییش چیه؟ بیشتر تو سبزیجات برگی سبز رنگ، توی حبوبات عدس، نخود، لوبیا، اینها ما دوست داریم که دریافت بکنن. اما یک سری حساسیت ها پیدا میکنه دریافت غذایی و اون چیه؟ مثلا ما میگیم که به شما سالاد خام بیرون از خونه نخوری، تخم مرغ حتما زرد و سفید سفت باشه، گوشت های کبابی حتما وسطشون کبابی شده باشن، گوشت های نپخته و غذاهای سرد رو مخصوصا از بیرون از منزل نخورین، نسبت به مصرف دمنوش ها، عرقیجات احتیاط باید داشته باشین و ماهی هم که مصرف میکنید ماهی پرورشی باشه. دیگه لازم نیستش که ما پرهیز جدی غذایی دیگه یا بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
خیلی هم نگران میشم، مثلا خانم‌هایی که مثلا سابقه سقط اگر داشته باشن، خیلی چیزا فکر می‌کنن باید نخورن، یا خیلی از سبزیجات و میوه‌جات سرچ اینترنتی هم که می‌کنن ممکن ببینن اصلا همین یک ما دوست داریم میگن نخور، مثلا کرفس و جعفری و اینجور چیزا رو نخور، در حالی که نه، اگر که به مقدار معمولش تو یک وعده غذاییش خانومی در هفته فرض کنید خورشت کرفس بخوره هیچ مشکلی نیست، یا اگر رو سالادش کمی کرفس باشه هیچ مشکلی نیست. پس آنچه که از زمین و درخت به دست میاد از منابع گیاهی تا وقتی که داره اعتدال استفاده میکنه هیچ مشکلی نداره.
بله.
ولی در مورد عرقیجات و دمنوش‌ها چون ما نمیدونیم چه تأثیری میذاره روی جنینی که به سرعت سلولاش داره تکثیر و تمایز پیدا میکنه، میگیم که بهتره که استفاده نشه. توصیه‌مون این هستش که خانم بارا غذاهای پروسس شده، غذاهای فرآوری شده، غذاهایی که تو قوطی‌های کنسروی هست رو تا اونجایی که میتونه استفاده نکنه. وگرنه هنوز نیاز انرژی خانم در ماه اول بارداری، ماه دوم بارداری و ماه سوم بارداری نسبت به قبل از بارداری افزایش پیدا نکرده.
بسیار تشکر، نکات بسیار ارزشمندی بود. امید است که خانم‌های محترمه، فامیل، خانواده، همسران خانم‌های حامله این نکات توجه بکنن و حواسشان، فکرشان و هوششان به خانمشان باشه که یک دوران خاص هست و انشالله به تغذیهشان رسیدگی شوه و همینطور بعضی ضرورت‌های دیگی روحی و جسمیشان. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
چگونه در تاکسی، مترو و میلیبس ها مبتلا به کرونا نشویم؟ محدود کردن سفرهای درون شهری و لغو سفرهای غیر ضروری و همچنین رعایت نکات بهداشتی در سفرها از سوی رانندگان و مسافران میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشد. صاحبان برخی از مشاغل مثل موتروان‌ها یا رانندگان نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. از این رو، عمل به توصیه‌های بهداشتی برای این افراد که روزانه با تعداد زیادی از مردم سر و کار دارند، ضروری است. طبق توصیه‌های کارشناسان صحی و بهداشتی، رعایت نکات صحی متداول برای موتروان‌ها یا رانندگان و مسافران در جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است. موتروان‌ها و رانندگان بدانند استفاده از دستکش برای موتروان‌ها یا رانندگان ضروری است. هرگز تماس پوستی مستقیم برای دریافت وجه نقد با مسافران نداشته باشند. سطوح و فضاهای داخلی تاکسی و ملی بس را چندین بار در طول روز ضد عفونی کنند. محلول‌های ضد عفونی کننده برای استفاده مسافران در داخل تاکسی ها و ملی بس ها توصیه می شود. از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه موتر را پایین بکشند. از هر فرصتی برای شستشو و ضد عفونی دست ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای موتر و وسیله نقلیه پرهیز کنند. روزانه لباس خود را تعویض کنند. حداقل روزی یک مرتبه به حمام بروند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با نقش تغذیه و ضرورتها و اهمیت خوراک و غذاهای مناسب در دوران حاملگی و بارداری و شکمداری صحبتهای بسیار خوبی کردن. گفتن که مادر و خانم قبل از اینکه حامله و باردار شوه باید شرایط مناسب و بهینی داشته باشه از نظر سلامتی و جسم و تغذیه و شرایط زندگی. از ضروریات این قضیه گفتن وزن مناسب باید داشته باشه. یک خانمی که میخواد حامل شوه باید وزنش مناسب باشه، زیاد لاغر باشه باید کوشش بکنه که یک مقدار افزایش وزن داشته باشه، و اونایی که چاق هستن وزن زیاد دارن کوشش کنن پیش از حامل شدن باید حتما وزن خود مناسب بسازن، کاهش وزن داشته باشن، چون چاقی یک فاکتور خطر هست برای حاملگی مناسب و موفق. تغذیه سالم اشاره کردن، مواد پروتئینی با کیفیت گفتن، سبزیجات و میوه ها و این چیزها را تاکید داشتن، مواد گیاهی را گفتن که بر حال ما سبزیجات و سیفیجات استفاده بکنیم. بعضی مکمل های مثل فولیک اسید بسیار تاکید میشه در علم پزشکی و طب و میگن که بر حال خانم ها باید در طول حاملگی خودی را مصرف کنن، حتی 2-3 ماه پیش از حاملگی باید فولیک اسید مصرف شوه. لبنیات باید به اندازه کافی مصرف شوه که در اونجا کلسیم، کلسیم هست، و همینطور بعضی ویتامین های دیگر را گفتن که ما در سبزیجات و میوه ها و لبنیات میتونیم داشته باشیم، اینا رو باید ما مد نظر قرار بدیم. پرهیز از مواد غذایی سفید رنگ، قند و شکر و نمک، این را گفتن که بسیار تاکید میشه که همه ما و شما زن و مرد باید توجه بکنیم، خانمای حامله باید در دوران بارداری و حاملگی زیادتر توجه کنن، اینا باید به اندازه باشه، زیاد مصرف نشوه، و باید ما غذاهایی بخوریم که انرژی کمتر داشته باشه اما ارزش غذایی بالا داشته باشه. در ماه اول حاملگی هم گفتن که باید روی کافی بودن و مناسب بودن فولیک اسید خون توجه شوه و خانما حتما با نظر دکترشان فولیک اسید باید مصرف بکنن. در سبزیجات برگدار، در حبوبات لوبیا و عدس و نخود و در اینا ما فولیک اسید فراوان داریم و میشه از اونا استفاده کرد. راجع به عرقیجات و دمنوش‌ها، چیزای عرقیجات و عرق‌های مختلفی که در عطاریا فروخته میشه، تأکید شد که از اینا در دوران حاملگی باید خودداری شود. این نقطه بسیار مهم است، در افغانستان ما زیاد مصرف میشه، تأکید شد که اینا عوارض داره و باید مصرف نشود. ادامه بحث با ما همراه باشید. خب خانم دکتر گیاهی، پس این توصیه ها برای ماه اول بارداری رو شما گفتین، دوران حامل، ماه اول حاملگی رو، اینا در ماه دوم حاملگی و بارداری چی؟
ماه دوم معمولا علائم تهوع و بیحالی خانم شروع میشه به اینکه خودش رو بیش از حد نشون بده، بنابراین دریافت B6 میتونه توی ماه دوم شروعش کمک کننده باشه، تا 40 میلی گرم، بعضی اوقات 60 میلی گرم B6 کمک کننده است. تو خوراکیجات چی به ما کمک میکنه؟ زنجبیل میتونه کمک کننده باشه، همینطور به صورت جویدنی حالت شکلات های زنجبیلی و یا خود کمی زنجبیل رو به غذا اضافه کردن کمک کننده میتونه باشه.
بله.
تکنیک هایی که به خانم ها یاد میدیم برای اینکه کنترل بکنن حالت تهوع صبحگاهیشون رو، خیلی فکر میکنن که اگر نون خشک بخورن سریع از جا پشن حل میشه داستان، ولی نه، اون ما میگه شما باید این رو بخورید، یه رو بمونید توی جاتون، بعد یواش بلند شید، مایعات رو قبل از غذا نخورید، به فاصله دریافت مایعات رو داشته باشید از وعده غذاییتون، غذاهای چرب و غذاهای شیرین میتونه حالت تهوعشون رو تشدید کنه، و چون یه مقدار بیحالی سراغشون میاد معمولا دیر شروع میکنن وعده صبحشون رو، و این به شدت آسیب میزنه هم به خودشون، هم باعث تشدید حالت تهوع میشه، هم برای جنینی که داره در حال تکثیر و تقسیمه. دریافت منابع کافی ویتامین ای رو تو ماه 2-3 خیلی بهش تاکید میکنیم که منابع خوبش هم توی بادوم، فندق، تخمه آفتابگردون، تخمه کدو، زرده، تخمه مرغ وجود داره.
بسیار خوب خانم دکتر، در این دوری 2-3 ماهه اول حاملگی و بارداری از نظر زیاد شدن و افزایش وزن چطور است؟ یعنی به چی میزانی باید به طور طبیعی یک خانم حامله افزایش وزن داشته باشه که او نرمال و معمولی به حساب بیاید؟ اصلا لازم است از نظر فیزیولوژیک و روال طبیعی وزنشان زیاد شود؟
12 هفته اول بسته به وزن شروع بارداری. اگر خانومی با کمبود وزن بارداری شروع شده، بله تا 12 هفته 2 کیلو هم میتونه اضافه پیدا بکنه وزن. ولی اگر خانومی با اضافه وزن یا با چاقی، معمولا تا 12 هفته بین نیم تا 1 کیلوگرم افزایش وزن رو داشته باشن. پس تعیین کننده این که من در هر 3 ماه بارداری یا اصلا در هر هفته بارداری باید چقدر افزایش وزن داشته باشم، ملاک وزن پیش از بارداری و تعداد قولهای بارداری هستش.
بله.
بنابراین جدولش هم وجود داره. یک طیفه در واقع یه عدد نیست که حتما با اینقدر کیلو. یه طیفه نرماله که شما باید بین این طیف با شیب درست حرکت کنید. معمولا اگر ما بتونیم تا 12 هفته وزنگیری یک خانم رو خوب کنترل کنیم، برای بعدش هم خیالمون